این اپیزود و اپیزود قبلی به همدیگه ربط دارن و میشه اینها رو با ترتیب و توالی که منتشر شده شنید و استفاده بهتر کرد. اما هر کدوم از این اپیزودها برای خودشون یک استقلال موضوعی هم دارد، یعنی اینکه شنیدن این دو اپیزود به صورت پس و پیش و حتی جدا از هم مانع و راده ای ایجاد نمی کنه. اما بهترین پیشنهاد من اینه که اپیزودهای ساینس موکتل رو پشت سر هم بشنوید، یعنی اگر اپیزود قبلی رو نشنیدین پیشنهاد می کنم که اول اونو بشنوید بعد بیاین سراغ این اپیزود. من علیرضا مهدی پور هستم. درود و سلام بر شما. این چیزی رو که میشنوید صدای پادکست راب هستش. ما قراره تو این اپیزود یک کمی در مورد مدیریت با همدیگه صحبت بکنیم. ما در مورد مدیریت، علم و هنر مدیریت در قالب اپیزودهای ساینس موکتل حرفایی رو زدیم که در انتها رسیدیم به یک رابطه معناداری ما بین AI و مدیریت. فارغ از این که قبلن چه گفتیم و بحث اپیزود قبلی ما چیا بود و به کجا رسید، بریم سراغ حرفای امروزمون. کار امروزمون رو با یک بازی، با یک کار خلاقانه، با یک سوال چالشی تأمل برانگیز بیایم شروع بکنیم. در مدت تحقیق و بررسی این اپیزود رفتم سراغ چند تا هوش مصنوعی مختلف و یک سوال رو به اشکال مختلف باهاشون در میون گذاشتم. پاسخهاشون رو میکس و مرج کردم و قراره برای شروع حرفای امروزمون این پاسخها رو استفاده بکنیم و بهش فکر بکنیم. من پیشنهادم اینه که اگر دسترسی دارید شما هم این کار رو انجام بدید و بازخوردها و نظرات خودتون به همراه هوش‌های مصنوعی که از اونا استفاده کردید به شکل مختلف تو کامنت ها توی یوتیوب و توی پادگیرها به ما هم اعلام بکنید و ما روی این یه مقدار متمرکز بشیم. نتیجه این پاسخ ها رو بعد از سوال بنیادین بشنویم و با همدیگه کمی روش متوقف بشیم و مکس بکنیم. سوال اینه، اگر کشوری با مدیریت بیگانه باشد چه اتفاقاتی می افتد؟ این بیگانگی از مدیریت هم شامل عدم اشراف میشه، هم شامل بی‌توجهی میشه و هم شامل عدم پایبندی به اصول و فرامین علم و هنر مدیریت. حضور نامدیران، مدیران دست بسته، مدیران در محاق، مدیرنماها و امثال هم تو این سوال مستتر هستش. سوال رو غیر جانبدارانه، بدون چولگی، بدون سوگیری تحقیقی مطرح کردم. نه نامی از کشور و جغرافیای خاصی مطرح شد و نه به بازه زمانی خاصی اشاره شد. سوال به صورت کلی این است که اگر کشوری، ساختاری، سازمانی با مدیریت بیگانه باشد چه اتفاقاتی برایش رخ می‌دهد؟ اما تجمیع پاسخهای هوش مصنوعی هم برای خود من جالب بود و هم برایم تکان دهنده بود. تأکید میکنم از کشور خاص یا جغرافیا و زمان و حاکمیت خاصی سوال نپرسیدم و انصافا هم پاسخ هوش‌های مصنوعی بدون سوگیری و چولگی بود و کاملا تحقیق محور و محقق پسند بود. Thank you. پاسخها رو نه به صورت رباتیک و ماشینی، بلکه به صورت یک گفتار محاوره‌ای و گپ و گفت دوستانه تو این اپیزود مطرح میکنم، با رعایت اصل امانتداری و بدون اعمال نظر شخصی، اگرچه به شخصه روی بعضی از محورها تندتر یا کندتر علایق و سلایقی در خود من متصور هست. اما اینجا این پاسخهای هوش‌های مصنوعی رو به صورت تجمیعی مطرح میکنم. اما پاسخ این بوده که اگر در کشوری هم علم مدیریت یعنی اصول ساختار یافته و هم هنر مدیریت یعنی مهارت‌های نرم و خلاقانه نادیده گرفته بشود، پیامدهای ویرانگری در ابعاد مختلف رخ خواهد داد. اول اینکه بی‌ثباتی سازمانی و اداری حادث میشه، ناکارآمدی سیستم ها به چشم دیده میشه، نبود برنامه راهبردی و استراتژیک، تقسیم کار ناعادلانه و فقدان نظارت مؤثر باعث هدر رفت منابع از جنس مالی، انسانی و زمانی میشه. تو همین بخش فساد گسترده طرح موضوع میشه. ساختارهای مدیریتی ضعیف زمینه رو برای رشوه‌خواری، پارتی بازی و سوء استفاده از قدرت فراهم میکنه. پروژه‌های کلان زیر همین تایتل به شکست و نافرجامی منتهی میشه. پروژه‌های زیرساختی، اقتصادی یا اجتماعی بدون مدیریت علمی و هماهنگی ناتمام میمونه یا با هزینه‌های سرسام‌آور اجرا میشه. این اولین تایتلی بود که هوش‌های مصنوعی به من دادن و جلل خالق و عجب نکاتی. اما مطلب بعدی طرح موضوع شد با رکود اقتصادی و بحران مالی. میگه که تخصیص نادرست منابع باعث میشه که سرمایه گذاری ها بدون تحلیل داده ها و اولویت بندی علمی به بخش های غیر مولد هدایت بشه. ما به ازاها رو خودمون بیایم تو ذهنمون جاسازی بکنیم. میگه که کاهش بهره‌وری حاصل میشه، یعنی انگیزه تو نیروی کار کشته میشه یا اینکه کم میشه، چون رهبری و مدیریت نامؤثر مشهوده. ناکارآمدی فرآیندها بهره‌وری رو به شدت تحت شعاع قرار میده. اینجاست که ذیل عنوان رکود اقتصادی و بحران مالی، وابستگی به خارج، ناتوانی در مدیریت تولیدات داخلی و تجارت کشور و اون سازمان و اون محدوده مدنظر رو به سمت واردات بیش از حد و کمک‌های خارجی سوق میده. ترجیح میدم که ادامه پاسخ‌های هوش مصنوعی رو توی فراز دیگه‌ای با هم دیگه بشنویم. در ادامه میگه که اختلال ایجاد میشه توی خدمات عمومی، یعنی آموزش و بهداشت فرسوده دیده میشه. مدارس، بیمارستان‌ها بدون مدیریت منابع هم با کمبود امکانات و هم با نیروی انسانی نامتخصص مواجه است. خدمات کیفیتشون پایین میاد. اینجاست که ناامنی و بی‌عدالتی هم دیده میشه. سیستم قضایی و امنیتی بدون برنامه ریزی مؤثر نمیتونه جرائم، اختلافات یا بحرانها رو پاسخ بده. اینجاست که با فاجعه و حادثه و رخدادهای نامیمون و دردناک مواجه میشه. در ادامه پاسخها ما رو میبره به سمت کلمه تحت عنوان فروپاشی اجتماعی، میگه که افزایش نابرابری حاصل میشه. توزیع ناعادلانه ثروت و فرصت شکاف طبقاتی رو عمیق و عمیق‌تر میکنه. این گپ و این فشار چی با خودش میاره؟ اعتراضات و ناآرامی رو داره. نارضایتی عمومی از فساد، بیکاری، خدمات ضعیف حتما منجر میشه به اعتصابات، شورش‌ها، اعتراضات یا مهاجرت گسترده. اینجاست که ما با داغ از هم گسیختگی فرهنگی مواجه میشه. نبود یک مدیریت و رهبری الهام بخش و سیاست‌های فرهنگی منسجم باعث میشه که هویت جمعی و ارزش‌های مشترک تضعیف و تضعیف بشه تا به مرحله اضمحلال برسه. شاید یکی از عینی ترین پاسخ ها، یکی از عینی ترین و جلوچشم ترین فجایع تایتلی باشه تحت عنوان تخریب محیط زیست. این تایتل یا این عنوان میگه که سوء مدیریت منابع طبیعی دیده میشه. کجاها؟ آب، جنگلا، معادن بدون برنامه‌ریزی بلند مدت کم کم نابود میشن و ما به عبارت ناترازی های انرژی، آب، سوخت و و و و مواجه میشیم. آلودگی غیر قابل کنترل حاصل میشه. صنایع اگر نظارت مدیریتی رو نداشته باشن، زباله ها و آلاینده ها رو آزادانه به محیط زیست وارد میکنن. در فراز دیگه، پاسخهای هوش مصنوعی من رو به سمت انزوای بین المللی هدایت کرد. میگه که کاهش اعتبار جهانی ایجاد میشه. میگه که این کشور، این ساختار تو عرصه دیپلماسی، تجارت و همکاری های بین المللی به خاطر بی‌ثباتی داخلی اعتماد شرکا رو از دست میده. سرمایه گذاری خارجی صفر در اقلیم، بلاد، کشور و فضایی که مدیریت درش دیده نمیشه به سمت صفر میل میکنه. سرمایه گذاران به دلیل ریسک بالا از مشارکت در چنین کشوری خودداری میکنن. اینجاست که عنوان فقدان نوآوری و پیشرفت به عنوان یک ردیف فجایع و بلایا طرح موضوع میشه. میگه که تحقیقات تعطیل میشه. تحقیقات منجر به نتیجه، تولید نوشته‌های بدون روح، مقالات صرفاً نوشتاری مد نظر نیست. اینجاست که اگر حمایت مدیریتی از پژوهش و توسعه کشوری که درش مدیریت نادیده شده نباشه، این کشور از فناوری‌های روز عقب میمونه. توی دنیای امروز عقب بودن از فناوری‌های روز با هیچ چیزی جبران پذیر نیستش. در همین بخش و کاتگوری ما با فرار مغزها و نخبه ها مواجه میشیم. نخبه ها و متخصصان به دلیل نبود فرصت های شغلی و محیط نامساعد به کشورهای دیگه مهاجرت میکنن. من باز تاکید میکنم که قبل از اینکه جمع‌بندی و نتایج این بخش رو با همدیگه بشنویم، شما هم به اشکال مختلف و با کمک هوش مصنوعی این مطلب رو امتحان بکنید. پاسخ‌ها رو یه جایی بنویسید، بهش فکر بکنید. حتما با اصل بی‌طرفی به موضوع نزدیک بشید. حتما از ذکر نام کشور و غلبه عقاید و نظرات پیش دستانه خودداری کنید. له یا علیه اون پرامپت و اون سوال مطلبی رو ننویسید تا در یک فضای خونسا و کاملا عالمانه پاسخها رو دریافت بکنید. حالا اون پاسخها رو در هر فضایی قرار دادین و این نشست به اون موقعیت، متوجه میشین که در اون اقلیم و بلاد و کشور و فضا ما چیزی به اسم عدم مدیریت یا سوء مدیریت یا بی‌توجهی به مدیریت رو به احسن وجه خواهیم دید. حتما پاسخاتون رو با ما به اشتراک بذارین. اگر هم در مورد مطالب طرح شده تو این اپیزود نظراتی داشتین، نظراتی که نیاز به تذکر در اونها دیده میشه یا اصلاح و ویرایش است، اونها رو هم به ما بگید. پادکست راب ادعای اشراف به موضوع نداره، برای اینکه موضوع بسیار فراتر از توان و بضاعت فکری، عقلی، تخصصی و دانشی پادکست راب هستش. ضمناً پادکست راب گوش شنوا برای حرفای دوستانی که به شکل دیگر میاندیشند رو هم داره. پادکست راب وامدار جناح یا گروه خاصی نیست و با کسی هم عقد اخوت فکری دائمی و بلاشرط نداره. پس بیاییم با شنیدن این مطالب و آوردن این مطالب روی سطح زمین و اطرافمون ببینیم که ما از میزان مدیریت چه نمره‌ای داریم. آیا نمره قبولی داریم؟ اگر نمره قبولی داریم کجاهاشو باید تقویت بکنیم؟ اگر نمره قبولی نداریم کجاهاش مشکل داره؟ کجاهاش بیشتر مشکل داره؟ و الا ماشاءالله بریم به سمت این که قدم به قدم، ذره ذره، کایزنی این مسائل رو رفع رجوع بکنیم و برسیم به یک شرایطی بهتر از شرایط امروز. شاید اینجا بایستی این جمع‌بندی رو تو ذهن خودم داشته باشم که کشوری که مدیریت رو هم به عنوان علم و هم به عنوان هنر نادیده بگیره، به سرعت تو چرخه معیوب فقر، فساد و بی‌ثباتی گرفتار میشه. چنین فضا و اقلیمی نه تنها قادر به رفع نیازهای اولیه شهروندانش نخواهد بود، بلکه در بلند مدت امکان ابقا و بقا به عنوان یک دولت پایدار رو از دست میده، به عنوان یک سازمان و ساختار پایدار از دست میده. مدیریت مؤثر تنها راه تبدیل چالش‌ها به فرصت و تضمین توسعه پایدار هستش. حالا با شنیدن مطالب همین اپیزود یا شنیدن مطالب اپیزود قبلی و مطالب این اپیزود تا اینجا، من سؤالی رو که حدود 4 دهه تو ذهنم وجود داره رو با شما در میون میذارم. سؤال من اینه که یا سؤال من این بوده که مهمترین علم تاریخ بشریت کدوم علم هستش؟ این سؤال کلیدی بحث اصلی اپیزودهای ساینس موکتل هستش. مهمترین علم تاریخ بشریت چه علمی هستش؟ تعیین این اهمیت برمیگرده به تنوع نیازهای انسان توی دوره‌های مختلف و تأثیرات متقابل علوم، و این موضوع بلا شک یک موضوع نسبی و بحث برانگیزه. شک ندارم که بعضی از علوم به دلایل مختلفی نقش بی‌بدیلی در بقا داشتن، در پیشرفت داشتن و در تکامل تمدن‌ها، و اینهاست که به اون علم جایگاه ویژه میده. اگر یه نگاه گذرا بخوایم داشته باشیم، شاید مهمترین علوم از منظر تاریخی و میزان تاثیرگذاری بر زندگی انسان‌ها بشه در صدر این لیست اول از پزشکی و زیست شناسی نامی بیاریم. چرا مهمه؟ برای اینکه افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌ها به دست این علوم مرتفع میشه. چیزایی مثل کشف واکسن ها، مثل آبله، فلج اطفال، میلیاردها نفر رو نجات داده. پیشرفت تو جراحی، تولید آنتی بیوتیک ها و بحث ژنتیک و پروژه ژنوم انسان جایگاه رفیع و قابل اعتنایی برای این علوم ایجاد میکنه. نقش تاریخی برای این علوم رو میتونیم از دوران باستان، یعنی از طب سنتی تا پزشکی مدرن که با مقوله‌های مثل مبارزه با همه‌گیری مواجه است رو رصد بکنیم. اما در بحث دوم شاید ریاضیات علم مهم و ارجحی تلقی بشه. چرا مهمه؟ برای اینکه پایه تمام علوم مهندسی، فیزیک، اقتصاد و فناوری ریاضی هستش و لاغر. ریاضی هستش که امکان ساخت ابزارها، معماری و محاسبات پیچیده رو فراهم میکنه، از اهرام مصر گرفته تا فضاپیماهای امروزی. وقتی میریم سراغ توسعه الگوریتم ها و رمزنگاری ها، یعنی اساس اینترنت و هوش مصنوعی، ما میبینیم که ریاضی اینجا پرچمدار هستش. سراغ نقش تاریخی و با قدمت این علم بریم، ما از تمدن های بین النهرین، میان رودان و یونان باستان، از اقلیدوس فیثاغورس تا عصر دیجیتال، رد پای پررنگ ریاضیات رو میبینیم. اهالی فیزیک و نجوم هم نگران نباشند. اونها هم در این لیست دارای کرسی و جایگاه ویژه هستند. چرا این علوم مهمن؟ برای اینکه قوانین طبیعت رو باعث میشن که ما درک بکنیم. گرانش، ترمودینامیک، مکانیک کوانتومی، همش از دل فیزیک و نجوم در میاد. فناوری انقلابی که امروز ما باشون کار میکنیم و آشنا هستیم، مثل برق، لیزر، انرژی هسته‌ای و جی پی اس، از دل فیزیک و نجوم در میاد. کاوش جهان و پاسخ به پرسش‌های بنیادین، مهبانگ، سیاه‌چاله‌ها، توی کتاب فیزیک و نجوم قابل رصد است. وقتی به نقش تاریخی و با قدمت این نگاه می‌کنیم، از گالیلئو و نیوتن تا انشتین و استیون هاوکینگ، در این مسیر چهره‌هاشون جلوی چشممون میاد. خب اگر این علوم رو مطرح کردیم و نریم سراغ کشاورزی و علوم محیطی، به نظر میرسه که خیلی عالمانه کار رو پیش نبردیم. اما علوم کشاورزی و علوم محیطی چرا مهمند؟ ما وقتی در حال گذار از جامعه شکارچی گردآورنده به تمدن‌های پایدار بودیم، به این علوم متمسک شدیم و دست انداختیم. وقتی به تأمین غذا برای جمعیت روبه رشد جهان فکر می‌کنیم، بایستی از انقلاب سبز و کشاورزی و علوم محیطی حرف بزنیم. مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ تنوع زیستی تو دل کشاورزی و علوم زیستی دیده میشه. وقتی به پشت سرمون نگاه میکنیم و نقش تاریخی این علم رو واکاوی میکنیم، اهلی سازی گیاهان و حیوانات توی 10,000 سال پیش تا کشاورزی دقیق و مدرن امروز. اگرچه بعضی از علما و دانشمندان معتقد هستند که انسان گیاهان و حیوانات رو اهلی نکرده، بلکه گیاهان و حیوانات هستند که انسان را اهلی کرده و این خود یه مقوله جداست، اما ما این خط سیر بحثمون رو ازش دور نشیم. پس در مورد کشاورزی و علوم محیطی هم اشاره‌ای داشتیم. کم کمک بیایم سراغ بحث‌های جدیدتر. علوم رایانه و مهندسی، اینا چرا مهمن؟ برای اینکه اینا باعث خلق فناوری‌های ارتباطی میشن. اینترنت، تلفن همراه، بدون این دوتا ما امروز حتی نمیتونیم کوچکترین کارامون رو انجام بدیم. اتوماسیون تو صنایع و افزایش بهره‌وری جهانی از دل و بنیاد علوم رایانه و مهندسی در میاد. هرچه پیشرفت در هوش مصنوعی، روباتیک و اکتشافات فضایی داریم، یک لاینش به علوم رایانه و مهندسی مرتبط است. حالا که سراغ علوم جدید میریم، نبایستی فلسفه و اخلاق رو از یاد ببریم. چرا فلسفه و اخلاق مهمه؟ برای اینکه پایه‌گذاری تفکر انتقادی و نظام‌های اخلاقی از علوم فلسفی و اخلاقی در میاد. وقتی که حقوق بشر شکل میگیره، دموکراسی شکل میگیره و عدالت اجتماعی، این علوم هستن که پرچم دارن. ما برای رسیدن به پاسخ پرسش‌های وجودی، اینکه معنای زندگی چیه، آزادی کدام است و مسئولیت چگونه است، بایستی از علوم فلسفه و اخلاق کمک بگیریم. وقتی از این علوم حرف میزنیم، عالی جنابان افلاطون، کنفوسیوس تا دانشمندان مدرن امروز جلوی چشمون میاد. هم از علوم جدید گفتیم، هم از علوم قدیمی گفتیم. بیایم سراغ یک علومی که به علوم اجتماعی معروفه. برادران اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی به عنوان فرزندان این علوم در کنار همدیگه تأثیر بسزایی در شکل و فرمت زندگی امروزی ما دارد. چرا این علوم اجتماعی مهمه؟ برای اینکه تحلیل رفتار انسان و بهبود کیفیت زندگی از دل این علوم در میاد. نظام‌های اقتصادی پایدار رو اگه بخوایم طراحی بکنیم، بایستی از اصول این علوم استفاده بکنیم. سراغ سرمایه‌گذاری میریم، تجارت بین‌الملل میریم و غسل هازا. این علوم هست که درک نابرابری‌ها و تلاش برای عدالت رو برای ما متصور و میسور می‌کنه. من قبل از جمع‌بندی و نتیجه گیری اینکه کدوم علم مهمتره و در کنار میزان اهمیت این علوم و تشخیص اون بایستی به مقوله تحت عنوان هنر و تقابل علم و هنر یا همکاری علم و هنر هم چه بایستی بگیم؟ کدام یک از این دست علوم بنیادین رو شاید تو این بخش من از قلم انداختم؟ همه اینها رو برای سهل کردن ماجرا با مسامحه ازش رد میشن. شمایی که در حال شنیدن این اپیزود هستید، دل و عقل شما به کدوم علم بیشتر تمایل داره؟ چه این لیستی که الان اینجا مطرح کردم، چه اون چیزی که شما میدونی، اینو با ما در میون بذارید. آیا این تمایل و علاقمندی و انگشت اشاره شما به سمت یک علم مهم با سوگیری همراست؟ یعنی چون متخصصش هستین، یا چون تو بیزینسش هستین، یا چون در موردش بیشتر میدونید دارید اون علم رو به ما نشون میدید، یا دلایل دیگه ای دارید؟ اگر علمی رو بیشتر میشناسید، یا دانش و تجربه زیسته بیشتری در علم دیگه ای دارین، یا به عبارتی سمپات همدل با علم خاصی هستید، حتما در تصمیم گیریتون بی تأثیر نخواهد بود و حتما هم بلا اشکاله. اما بیایم یک بار برای همیشه به این فکر بکنیم که واقعا کدوم علم مهمترین علم هستش. نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین، چه در پادگیرها و چه در یوتیوب و حتی کانال‌های ارتباطی مختلفی که برای پادکست راب طراحی شده. من همه این مسیرها را در توضیحات اپیزود می نویسم که این مسیر ارتباطی ما روز به روز قویتر، شفافتر و پویاتر بشه. اما بیام یک نتیجه گیری از منظر پادکست راب رو داشته باشیم. این نتیجه گیری غلط است یا درست؟ اصلا چه چیزی غلط است یا چه چیزی درست؟ این مقوله جداست. اما نتیجه گیری پادکست راب ما رو به این سمت میبره که حتما پاسخ به این پرسش یه وابستگی به دیدگاه فردی داره. ریاضیات و پزشکی نقش بی بدیلی در بقا و پیشرفت فناوری داره. این دوتا خیلی مدعی این هستن که ما مهمترین علم هستیم، اگرچه علمای دیگه مثل فیزیک، کشاورزی و فلسفه هم به همون اندازه میتونن حیاتی باشن. شاید اینجوری بایستی بگم که علم به مثابه یک کل مهمترین دستاورد بشره، چرا که هر رشته علمی مثل یک قطعه از پازله که بقیه رشته ها رو تکمیل میکنه. پیشرفتایی مثل انقلاب صنعتی یا بحث فضاپیماها که توی لیست پیشرفت‌های بزرگ تاریخ خیلی مشعشع و درخشان هست، حتما با همکاری علوم و اون هم علوم مختلف ایجاد شده و نه تنها به کمک یک علم خاص. پاسخ نهایی رو میتونم اینجوری داشته باشم که مهمترین علم تاریخ بشریت یه دانشی هستش که آدما و انسانها رو به همکاری با طبیعت، درک جهان و بهبود کیفیت زندگی سوق بده. حالا این ممکنه ترکیبی از ریاضیات، پزشکی و فلسفه باشه، اما در این شک نکنیم که توانایی یادگیری و به اشتراک گذاری دانش بزرگترین دستاورد انسان است. قبلا گفتم، الان هم میگم، تقابل، همکاری و همترازی علم و هنر و جایگاه خاصه هنر بماند برای فضای بعدی. دیدگاه پادکست راب هم بماند برای بعدترها. اگرچه کاملا تابلو مشخص است که راب سمپات مدیریت هستش، اما کاملا بدون حب و بغض و تعصب بیجا میخوام که این پاسخ رو پی بگیرم. تا اینجا ما یک تصویر کلی از این داشتیم که اگر کشوری به مدیریت بی توجهی بکنه چه بلایایی سرش میاد و اینکه تو تاریخ بشریت کدوم علم از همه مهمتر تلقی میشه. ما امروز در مورد این صحبت کردیم که اگر فقدان علم مدیریت یعنی بخش اصول ساختاریافتش و هنر مدیریت یعنی بخش مهارت‌های نرم و خلاقانه رو نداشته باشیم، در اون حاکمیت و در اون کشور و اقلیم چه رخ میده؟ بی‌ثباتی سازمانی و اداری، رکود اقتصادی و بحران مالی، اختلال در خدمات عمومی، فروپاشی اجتماعی، تخریب محیط زیست، انزوای بین المللی، فقدان نوآوری و پیشرفت. وقتی در مورد مهمترین علوم تاریخ بشریت گپ می زدیم، رفتیم سراغ پزشکی و زیست شناسی، ریاضیات، فیزیک و نجوم، کشاورزی و علوم محیطی. علوم رایانه و مهندسی رو فراموش نکردیم، حتما با تکریم و احترام از فلسفه و اخلاق حرف زدیم و سراغ علوم اجتماعی مثل اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی رفتیم. خیلی زیرپوستی و خیلی نامحسوس تعلق خاطر و همدلی پادکست راب رو به علوم مدیریتی، به علم و هنر مدیریت رو هم سعی کردیم مخفی نگه داریم که کسی ایراد از پادکست راب نگیره که شما با یک نگاه و دیدگاه دارای سوگیری و چولگی دارید بحث ها رو پیش میبرید. بر روی این بحث هم به عنوان بخش پایانی ساینس موکتل امروز جمع شد و امیدوارم که ما در ادامه مباحث مدیریتی بتونیم به فرازهایی برسیم، اونقدری این مطلب رو تر موضوع بکنیم و این رو برای خودمون نهادینه بکنیم. این تذکری از یکی از دوستان خوب و قدیمی من بوده که پادکست راب وظیفت اینه که این رو نهادینه بکنی که مدیریت فقط اون افعال و رفتار یک شخص در لباس و جامعه یک دستوردهنده، یک کارگردان، یک صاحب سرمایه در یک کارخانه و بحث‌های اجتماعی نیست. همه ما در هر لحظه از زندگی خود مدیر هستیم، در خانواده، در اجتماع. ما به عنوان پدر، مادر، همسر، شوهر، فرزند، برادر، خواهر، دایی، خاله، نماینده مجلس، وکیل، وزیر، پزشک و و و از صدر تا ذیل، از یمین تا یسار، از صبح الی طلوع تا دقایق پایان شب مشغول مدیریت هستیم. شاید مدیریت و اجزای اون مثل تصمیم گیری، هدایت راهبری، برنامه ریزی و سازماندهی یکی از فراگیرترین مباحث و مسائلی است که همه آحاد بشریت رو بغل کرده. شاید به خاطر همینه که همه ما در مورد مسائل مدیریتی خودمون رو صاحب نظر و صاحب سبک و صاحب رأی میدونیم. جمله پایانی این بخش میتونه این باشه که علم مدیریت مثل سیاست یک جایگاه ویژه‌ای در افواه عمومی داره. همه مردم خودشون رو مشرف به علوم سیاسی میدونن و به سیاست مشغولن، الا سیاست مداران که به تجارت مشغولن. تو بخش پایانی پادکست دو قسمتی ساینس مکتل براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که کسب و کاراتون پر رونق تر بشه، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مملکت به یک ثبات و تعادل بهتری برسه، آلام و دردهای اخیرمون تلطیف پیدا کرده باشه و روزهای روشنتری رو پیش رو داشته باشه. اگرچه دریای پیشرو رو طوفانی و مهالود و پرخطر میبینم، اما ما گریزی نداریم به جز سپری کردن این طوفان ها و گذر از این دریای پرتلاطم. ما باید به ساحل امن، آرامش و آسایش برسیم. شاید نگاه عمیق‌تر به مدیریت به نحوی که مؤثرتر و مفیدتر در زندگی ما نقش بازی بکنه بتونه بهانه‌ای برای تولید اپیزودهای بعدی پادکست را باشه. امیدوارم که رونق کسب و کارهاتون بیش از پیش بشه، سفره‌های کوچک شوندمون به شکل و اندازه مناسبی برسه و زمانی برسه که بیشترین دغدغه ما این باشه که لحظات خوشمون رو چطوری و در کجا سپری بکنیم، میراث علمی و یادگارهامون رو چجوری به دیگران منتقل بکنیم، داشته‌های مادی و ثروتمون رو کجاها خرج بکنیم. این دنیای ایدال آرزویی هست که برای خودم و شما دارم. مانا و پایا باشید. علیرضا مهدی پور، پادکست راب، بهار 1404.
هیچ میدانی چرا چون موج در گریز از خیشتن پیوسته میکاهم، زن که بر این پرده تاریک، این خاموشی نزدیک، آنچه میخواهم نمیبینم وانچه میبینم نمیخواهم. طفلی به نام شادی دیریست گم شده است، با چشم‌های روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو. هر کس از اون نشانی دارد ما را کند خبر، این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر.